این 7-8 سال گذشته انجام شد.
بله.
از این موضوع شنون و چون واقعا حمایت کرد دولت، حمایت البته این حمایت هم توی مقاطع مختلف دولت های مختلف به صورت سینوسی بوده. این ای کاش یه برنامه پیاده بشه که این ریتم، یه ریتم یک نواختی رو بره بحث این حمایت ها و تامین اعتبارات وجود داشته با که واقعا ما بتونیم در وزارت جهاد کشاورزی برنامه درست حسابی و پیگیر رو روی این قضیه داشته باشیم. چون این سینوسی دادن اعتبارات خودش خیلی وقفه و خیلی بساط چیز ایجاد میکنه توی برنامه نت، توی نتایجی که باید ما از این کار بگیریم. ببین سیستم های آبیاری، مثلا آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره، این پتانسیل رو ایجاد میکنه که 90% آب در اختیار کشاورز به صورت واقعا با راندمان بالا و به صورت هدفمند مورد استفاده قرار بگیره. ولی آبیاری سنتی به شکلی که الان تو خیلی کشور، خیلی از مناطق ما هنوز نتونستیم با دلیل کمبود اعتبارات حمایت بکنیم، راندمان آبیاری خیلی خوشبینانه اونجا حدود 40%.
یعنی 60% هدررفت داریم در آبیاری سنتی.
70% هدررفت توی اراضی که به صورت سنتی دارن آبیاری.
آقای مهندس طرفدار، اگر حالا من اشتباه نکنم، همین بداهه من یه محاسبه کردم، حدود 20 میلیارد متر مکعب بر اساس آنچه که شما میفرمایید الان ما هدررفت آب داریم بعد بخش کشاورزی حداقل، درسته؟
ببینید همینطوری که تو صحبت‌های جناب آقای دکتر آقای مریدم بود، اینو نمیتونیم اسمشو بذاریم هدررفت.
خب چرا شما میفرمایید 60%
پیدا میکنه؟ اون بخشی که مجدداً نفوذ پیدا میکنه و برمیگرده به سفره، اونو نمیتونیم اسمشو بذاریم هدررفت. ولی بهره‌وری بیشتر از آب با آبیاری تحت فشار، قطعاً انرژی کمتری مصرف میشه برای استخراج آب از منابع زیرزمینی. آب دوباره کمتر دچار آلودگی میشه که دوباره برگرده به اون سفره وقتی آب کمتری رو ما از سفره برداشت کنیم و منطقی یک بار مصرف بکنیم.
بس.
و این پس با آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی مثلا این امکان وجود داره که تا 70%، 65% راندمان آبیاری افزایش پیدا بکنه. سیستم های مختلفی رو ما الان داریم حمایت میکنیم متناسب با نوع کشتی که داره انجام میشه توی کشور. و عرض کردم چیز حدود 2.5 میلیون هکتار اراضی ما فقط مجهز شدن به سیستم های آبیاری تحت فشار و این کمک کرده که راندمان آبیاری از 1.47 هم توی کشور ما اضافه بشه و سال به سال با افزایش این سیستم ها کمک میکنه که فاصله 90% و 40% رو که شما فرمودید رو توی کشور کمتر بشه.
خب آقای مهندس، پس بذارید که سر یک مسئله متفق القول باشیم و اون این که بر اساس همین اطلاعاتی که شما میفرمایید ما از 8.5 میلیون هکتار مساحتی که زیر کشت داریم، حدود 2.5 میلیون هکتار اون تحت آبیاری با روش‌های نوینه، قاعدتاً 6 میلیون هکتار از در واقع سطح زیر کشت در کشور ما با روش‌های سنتی که شما
نه من اینم اصلاح کنم. ببینید جدا از آبیاری تحت فشار، یک سری اقدامات دیگه هم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده، از تجهیز و نوسازی اراضی که هم توی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شمال کشور و همینطور توی اراضی خشک، پایاب سدها، ایجاد شبکه‌های فرعی 3 و 4 که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه، بحث لوله گذاری، بحث عملیات آب و خاک در تاونی‌های تولید، اینها هم یه بخش زیادی از این 8.5 میلیون هکتار رو پوشش میده. ولی پتانسیل برای اراضی زیادی هم وجود داره که هیچ کدوم از این اقدامات انجام نشده و میتونه با این اقدامات و آبیاری تحت فشار انشاءالله اون بهره‌وری لازم رو بتونیم ما در کل این 8.5 میلیون هکتار داشته باشیم.
آقای مهندس، حالا ببینید از عدد و رقم صرف نظر میکنیم، اما بله؟ فکر میکنم که شما هم قبول دارید که بخش قابل توجهی از آبی که در کشور هست در بخش کشاورزی هدررفت داره.
بله.
من سوالم این هست که اگر همین بخش قابل توجه که عدد رقم هم براش نمیگیم، اگر به صورت بهینه مدیریت بشه، آیا بحران آب حالا حداقل در بخش کشاورزی مرتفع خواهد شد یا خیر؟
قطعا با هر گونه اقدامی که مصرف آب رو کم بکنه با این هدف نزدیک میشیم و شدنی هم هست. ما اعتقادمون اینه حتی با آب قابل برنامه ریزی که وزارت نیرو الان اعلام میکنه متناسب با بیلان،
خب،
اگر ما بیایم بهره‌وری رو درست بکنیم، بهره‌وری رو توی کشور بهش بپردازیم، به جای اینکه آب رو به همین شیوهی که الان مصرف میکنیم روی بهره‌وری متمرکز بشیم، نه تنها توان تولید بیش از 60 میلیون 80 میلیون جمعیت با همین آب در اختیار توی کشور داریم، بلکه میتونیم اون کسری منابع آب زیرزمینی مون هم جبران بکنیم. لازمه این بحث همون عرضیه که داشتم، تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی.
خیلی خوب، ما در این مورد صحبت میکنیم. قبل از اون بریم به سراغ آقای دکتر مریدی، باز هم صحبت ها و نظر ایشون رو بشنویم. آقای دکتر مریدی، صحبت های آقای مهندس سرافراز، شما خودتون اظهار نظر بفرمایید، حالا اون مقوله هایی که در واقع متناسب هست با مسئولیت جناب عالی رو.
در حوزه بخش کشاورزی ما چند نکته مهم داریم که حالا آقای سرافرازی هم قطعاً یه بخشش توضیح دادن، یه بخشش هم توضیح خواهند داد. یکی موضوع بحث راندمان و افزایش راندمان آبیاری هستش که اقدامات به نسبت خوبی توی چند سال اخیر نسبت به گذشته انجام شده ولی کار انجام نشد، بسیار زیاد داریم. مهمتر از همه اینها زنجیره تولید در واقع محصولات کشاورزی، یعنی یکی از جاهایی که ما در کشور توجه ویژه بهش داشته باشیم. بحث این زنجیره تولید هست. خیلی از ماها دیدیم مثلا محصولی تولید شده پای زمین به دلیل اینکه قیمتش در واقع ارزش نداشته، کشاورز حتی برداشتش نکرده. خب این یعنی چی؟ یعنی آب هدر رفته.
آقای دکتر، این یعنی همون الگوی کشت یا چیزی متفاوته؟
بله، یکی از بحثاش همین الگوی کشت. در رابطه با الگوی کشت چند تا نکته مهم باید من در نظر اون باشه. یکی الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه باشه. ما یه مصوبه در دولت داشتیم که برنج رو فقط در استان‌های شمالی، اون هم مشخصا مازندران و گیلان بکاریم. الان خب شما در اصفهان، در شیراز، در خوزستان که ما این همه تنش‌های آبی داریم، می‌بینید بعضی جاها هنوز دارن برنج می‌کنن. خب این الگوی کشت با مصرف بالا باید مدیریت بشه.
بله.
و کشتای متناسب با اقلیم منطقه کاشته بشه. در کنار اون در واقع کشتی کاشته بشه که بازارش هم وجود داشته باشه، متناسب با نیاز در واقع امنیت غذایی کشور باشه. ما بعضا دیدیم گاهی اوقات در واقع کشاورزا روی بردن به سوی کشت یک محصول، بازارش اشباه شد و تقریبا ارزش این رو نداشته که در واقع از اون سطح زمین برداشتش کنن. این هم یعنی هدر رفت آب دیگه، اون محصولی که تولید شد آب مصرف کرده. در کنار همه اینها چیزی دیگه که مهم هستش بحث پرته، یعنی ما تقریبا بین 10-20% محصولاتی هم که تولید میکنیم تو فرایند در واقع کاشت و تو فرایند برداشت تا اینکه به دست مصرف کننده برسه پرت میشه. این محصولاتی که به عنوان مثلا گوجه فرنگی گندیده، میوه گندیده، همه ما دیدیم که دود رفته میشه تو حالا تو اون فرایند توزیعش. خب اینا هم یعنی آبی که مصرف شده و رسوده به این گیاه در واقع داره دور ریخته میشه. یا خیلی از مواردی و مصادیق از این جنس که محصولات تولید شده یا وارد شده خراب شدن، اینها هم در واقع یعنی استفاده نادرست در آب. تو این حوزه هم باید برنامه‌های جدی داشته باشیم، کما اینکه داریم، ولی خیلی عقبی نسبت به بحران آب. میشه گفت ما تقریبا 15 سال 20 سال عقبیم.
خب
بحران آب وای نمیشه تو ما این کارا رو اجرا کنیم تو حوزه آب.
این 15 سال و 20 سالی که شما میفرمایید ما عقب هستیم، اگر این عقب ماندگی ادامه پیدا بکنه به صورت تصاعد هندسی میره بالا. یعنی اینکه ما
از بله که ادامه پیدا نمیکنه، چون دشتای ما اگر نجنبیم دیگه فرونشستشون انجام میشه و حالا دیگه اون مهاجرتای گسترده نابودی سرزمین اون در سایت منطقه
خب دیگه بدتر میشه.
طبیعت بیشتر از این منتظر ما نخواهد
بود. بذارید که از آقای مهندس سرافرازی بپرسیم، حالا که در این مواردی که شما نام بردید که من فکر کنم البته خودشون هم در صحبتاشون اشاره کردن، واقعا چه اقداماتی وزارت جهاد انجام داده؟ اگر وزارت جهاد واقعا مسئولی که به نظر اینطور میرسه، البته آقای مهندس سرافرازی میفرمایید.
بله جناب آقای دکتر فرمودن که به بحث زنجیره تولید فقط الگوی کشت نیست. ببینید یکی از اعضای این زنجیره تولید الگوی کشته. عرضم بزرگ شما، چون الگوی کشت برای پیاده سازی الگوی کشت که لازمه یه حتما کشاورزی کشور و بحث آب کشور هست، این الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی برای تمام دشت‌های کشور تهیه شده است، آماده است. خیلی جاها الان بر اساس همین الگوی کشت هم، ولی الگوی باقی های مورد میدونن توی کارگروه هایی که بحث شده توی شورای عالی آب، توی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اونجا عنوان کردیم که ما این الگوی کشت برای پیاده سازی یه سری سیاست های حمایتی میخواد، یه سری قوانینی میخواد، یه سری، چون ببینید آب کشاورز اقتصاد کشاورزه که مشخص میکنه چه چیزی رو بکاره چه چیزی رو نکاره. ما با فشارها، با برنامه‌هایی که داریم، با سیاست‌های حمایتی و بازار، این خودش کمک می‌کنه به پیاده‌سازی الگوی کشت. اگه قرار باشه که بحث صادرات مثلا فلان محصول ما به موقع انجام بشه و یک سال تولید کشاورز ما که منطبق بر الگوی کشت ما باش دیکته کردیم، تولید کرده رو دستش مون و نتونه اقتصاد خانوادش رو چیز بکنه، قطعا سال دیگه به توصیه ما چیز نمیکنه، گوش نمیده. و
خب ببینید آیه مهندس صفزی،
الزاماتی وجود داره.
ببینید حالا شما درست میفهمید، من جسارتا وسط فرمایشات جناب علی، از صحبت های شما اینطور برمیاد، آمار و ارقام هم اینطور نشون میده که ما به خاطر اینکه سیاست های الگوی کشتمون خیلی سیاست هایی هستش که در واقع اجرایی شدنش رو ما جدی نگرفتیم. حالا بگیم ما سیاست همون سیاست های خوبیه اما اجرایی به دقت نشده، شما برخی از مشکلات رو هم نام بردید. خب اگر اینطور باشه که هست، پس میتونیم نتیجه بگیریم که ما اگر همین موضوع رو هم در واقع پیگیری بکنیم، میتونیم در واقع خیلی از این مصائب مربوط به کم آبی رو برطرف بکنیم. حالا سوال اینجاست که آیا فقط وزارت جهاد کشاورزی متولی این قضیه هست یا اینکه نه، شما متولی اصلی هستین و دیگران هم باید با شما همکاری بکنن تا این الگوی کش به صورت اجرایی در بیاد؟
نه قطعا بار اصلیش به عهده وزارت جهاد کشاورزیه، ولی که بقیه دستگاه هم درگیر این قضیه باید باشن. مثلا برای بحث برخورد کشت برنج با آبهای آلوده در جنوب تهران که این اتفاق افتاد، خب وزارت جهاد کشاورزی موقعی که ورود پیدا میکنه میخواد بیاد انهدام اون مزارعی که اومدن کشت برنج انجام بکنن، قوه قضاییه باید حمایت بکنه، قوه قضاییه باید قانونی بتونه قوه قضاییه را به صاحب دستشو باز بذاره که دنبال وزارت جهاد کشاورزی بیاد توی عرصه و جلوگیری بکنه. نیروی انتظامی به همین شکل، استانداری وزارت کشور، محیط زیست همینطور، وزارت نیرو. ببینید اینا یه زنجیره‌ای هست که همه اینها نیاز به حمایت داره. برنامه وجود داره توی خوشبختانه توی کارگروه سازگاری با کمابی عرض کردم، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تمامی دشت‌ها و استان‌های کشور تعریف شده. اینها یه بخشیش خب یه سری حمایت‌های
شما می‌فرمایید در بخش اجرا ما یه زنجیره‌ای داریم که به نظر میرسه این زنجیره حلقه‌های مفقوده‌ای داره.
بله.
خب حالا من سوالم این هستش که این کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که شما هم عضو هستید، قاعدتا اینکه مرجع بالادستی هست،
بله،
تمهیداتی انجام داده که این حلقه های مفقوده به هم توضیح بفرمایید اگر ممکنه.
یه مقداری آقای مرید توی بحث اجرا چیز داشتن، به حساب انتقاد داشتن، این درسته، ولی واقعیت هم اینم هست که این کارگروه ملی سال دومه، سال گذشته در جهت راستای بحث برنامه ریزی و پیاده سازی یک سندی اجرایی رو توی کشور با حضور همه دستگاه چیز میکرد، دنبال میکرد. الان دیگه تقریبا همه استانها به ریاست استاندار، چون تو هر کدوم از این کارگروه های استانی ریاستش استاندار همون استان هستش، که تمام برنامه های دستگاه ها رو باید رصد بکنن و اینکه هر دستگاهی کمکاری کرد. و همینطور مهمتر از همه بحث سازمان برنامه در حمایت‌های مالی که میتونه توی اجرای این سند و پیاده سازی اون داشته باشه، که توی صحبت‌های آقای مرید هم بود، یعنی حمایت‌های حتماً برنامه‌ای، سازمان برنامه و حمایت‌های مالی رو نیاز داره این سند.
خب آیه صرفازی، حالا که جناب علی هم تصدیق می‌فرمایید، آیه میتونید به مردم اطلاعاتی بدید، مثلا بگید که در کوتاه مدت یا در این بازه زمانی این مشکلات مربوط به این زنجیره هم برطرف خواهد شد و لااقل ما از این حیث دیگه صدمه نخواهیم خورد در بخش آب؟
ببینید من بازم تاکیدم توی بخش کشاورزی به اینه که اگر آب به صورت حجمی، اون آب میزان آبی که سهم بخش کشاورزی،
خب در این مورد توضیح بدیم، ما بخش حجمی میرسیم،
سیاست های ما، برنامه های ما و برگاه های همین الگوی کشت ما،
خب،
با موفقیت به حداقلی 80% مواجه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته. و جای امیدواری وجود داره انشالله اگر همه دستگاه ها مخصوصا توی استان ها استانداران کشور رو این بحث تمرکز بکنن، کمک بزرگی به همه دستگاه‌های اجرایی کشور، مخصوصا وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تو این قضیه خواهد.
یعنی این کارهایی که شما الان نام بردید باعث میشه که اون بخش اختصاص حجمی آب اتفاق بیفته؟
بله.
تا چه مدت زمانی؟
خب کلا ببینید اصلا بایستی اتفاقی توی کشور
نه خب شما به هر حال یه برنامه‌ریزی کردید دیگه، یه توافق رسیدین با مسئولین حمله‌رسمی خودتون؟
بله، توی ببینید برنامه داره الان وزارت نیرو گفته مثلا ما از این چاه‌های مجازم سالانه 20% 15% در فلان دشت من شروع اقدام می‌کنم برای بحث نصب کنترل‌های هوشمند حجمی. خب همین کنترل‌های هوشمند حجمی حداقلش هر کنترل 20 میلیون تومان هزینه شه و این تامین اعتبارش توسط وزارت نیرو در این سالها خودش یک مشکلیه، یک مسئلهیه. این قطعا حمایت سازمان برنامه رای یا مجلس و دولت رو میخواد که حمایت بکنه که این اتفاق بیفته و همینطور جلوگیری از برداشت چاهای غیر مجاز. ما حدود 400 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور داره، این منابع کشور رو داره، حالا چه اسمی روش بذاریم، غارت میکنه. باید دلار جلوگیری کرد و اینا هم حمایت همه جانبه از وزارت نیرو میخواد که بتونه تو این برنامه موفق باشه.
بله، خب من حالا فرمایشات جناب علی رو به اختصار یادداشت کردم. ببینید به نظر میرسه که شما 4 مورد اصلی رو مؤثر میدونید. یکی اختصاص حجمی آبه که فرمودید، حالا صحبت‌هایی کردید که این اتفاق بیفته. بحث دیگرم بحث کمبود بودجه هست که حالا در مورد همه سازمان‌ها و نهادها و برنامه‌ها وجود داره. بحث سیاست حمایت‌های نظیر الگوی کشت هست و بحث همکاری سازمان‌های مرتبط دیگه که شما نام بود مثل قوه قضاییه. بله.
خب بله.
بریم آقای دکتر مریدی رو هم نظرشون رو بشنویم، باز هم با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر مریدی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فرمایشات درستیه. بحث من اینه که در واقع حالا تبدیل حجمی هم من یه توضیح بدم که شنوندگان عزیزم بتونن ارتباط پیدا کنن با موضوع بحث ما، چون این موضوع تخصصیه. این بحث درستیه، ولی شما تبدیل حجمی که نها کنید، ما از برنامه سوم و چهارم توسعه داریم حرفشو میزنیم. اون 20 سالی که من میگم عقبیم
دقیقاً
همینجا.
بله،
که الان دیگه بحث اعتبار کردن و اینها نمیگم محدود اعتبار نداریم، داریم، ولی کل کشور باید بیاد پایین قضیه وایسه. آب یه بحران جدی کشوره، اگر براش هزینه نکنیم، براش برنامه نداشته باشیم، وقتی موقع اون برنامه‌ای که نوشتیم اجرا نکنیم، شاید دو تا لیگه دیگه باشه. این رو باید بنده آقای دکتر که مهمان شما هستن، شما به عنوان رسانه این موضوع رو در واقع جا بندازیم که قضیه کارشناسای دیگه هم بیان نظر بدن، اگه حرف ما غلطه اصلاحش کنن. و این بشه اولویت اول کشور. برنامه داریم، راهکار داریم. حالا تبدیل حجمی مثل چیه؟ مثل کارت بنزین. شما وقتی یک چاه و برق دارش کردید، البته یه نمونه شد، نمونه‌های دیگه تو شبکه‌ها اینها دارید، های تلفظی به تلفظی میگن، ولی یه نمونهش که به قابل درک برای مردم باشه اینه: ما چاه آب رو برقش می‌کنیم، کنترلش رو در واقع، و یه کارت مثل کارت بنزین میدیم به کشاورز، میگیم آقا شما میتونی اینقدر لیتر تو دوره کشت در واقع از این چاه برداشت کنیم، که این اینقدر لیتر از کجا اومده، متناسب با اون الگو کشتی که سرافرازی گفته در اومده. یعنی اگه بری کشت پر آب در واقع بخواد تو منطقه به کار، دیگه کارت آبش اجازه نمیده که این آبو برداشت کنه و عملا محصولش از بین میره. یکی از اقدامات نسبتا خوبیه که میشه انجامش داد، ولی الان مثلا مشکلی که داره این هستش که خودمون مثلا یه راهکار در واقع کنار این قانون خوبی که گذاشتیم، طرف میتونه بره شارژ بیشتر بده،
بله،
آب بیشتر بخره،
یعنی راه فرار وجود داره.
آره، فرار رو اسمش نذاریم، یه توجیه قانونی گذاشتیم که در واقع اگر طبق الگو مطرح کرد مثلا آتومان اگر بیشتر خواست آی و علاوه بهتومان، که این خود همه با توجه اینکه نیازه باید این کارو میکنن و بحثش در واقع شکل میگه. موضوع ما تو حوزه آب این هستش که در واقع این بحث رویکرد جوادی باید دیگه پیاده سازی بشه. این اگه ما این کارو نکنیم،
بله،
شاید در واقع آینده دیر باشه.
خب آقای مریدی، بذارید همینجا من از شما سوال کنم. به هر حال این نگرانی میآفرینه، شما میفرمایید که ما در موضوع آب باید که اقدام فوری جدی انجام بدیم، وگرنه در آینده دیر خواهد شد. حالا سوالم از جناب عالی این هست که آیا قرار این نگاه در واقع شکل بگیره، این اقدام شکل بگیره یا خیر؟ اگر اطلاعات و اخباری در این خصوص دارید بفرمایید. ما شورای عالی آب هم داریم که ریاستش با آقای رئیس جمهور هست. در واقع چرا از در واقع این نهادها یا سازمانهای بالادستی کمک نمیگیرید؟
این در واقع جایگاه خودش داره پس و کرده، در واقع همین سازگاری با کمابی در واقع تحت تاثیر همین پیگیری ها و فشارهایی که نه اینکه فقط ما، خود دوستان تو جهات کشاورزی هم نگران هستن، چون اگر دشتی فرو نشستن یه آبی و منطقه نمونه که کشاورزی توش زندگی کنن، پس بیشتر از ماهی محیطیست قطعا دوستانمون در جهات کشاورزی نگران موضوع هست، یا دوستانمون در وزارت نیرو، چون شما در واقع فرو نشستید زمین کلن اون حیات اون منطقه رو از بین میبره دیگه، کشاورز.
ببینید حالا این نگرانی ها وجود داره، درست میفرمایید شما، اما به نظر میرسه که این نگرانی ها بخشی هست و جزیره ای هست و وقت تا وقتی که این اتفاق به صورت کلان نگاه بش نشه ما این مشکل رو داریم. در مورد شورای عالی آب تا اونجا که من خبر دارم بیشتر از یک ساله که شورای عالی آب در واقع اصلا تشکیل جلسه نداده.
ببین شما چون زیل اون قضیه در واقع البته من خبر ندارم از شورای عالی آب، ولی میدونم یک سالشو بعید میدونم چون اخیراً یکی دو تا صورت جلسه خود من
به صورت رسانه‌ای جمعی داره پخش میشه. ما توی دولت جدید دو تا جلسه شورای عالی آب داشتیم.
بفرمایید آقای دکتر.
بفرمایید یک سال انجام نشده. من این خبر رو اصلاح کنم که همچین چیزی نیست. دو ساله که دو تا جلسه خوشبختانه برگزار شد.
خب ببینید هفته گذشته ما در همین رادیو ایران در مورد آب صحبت می‌کردیم. حالا من با کمی البته تفاوت اگر من عنوان ایشون رو عرض بکنم، فکر میکنم مدیر کل دفتر آب خیزداری و منابع طبیعی بودن، ایشون اینطور اظهار نظر کردن که شورای عالی آب بیشتر از یک ساله که در واقع تشکیل نشد. شما تصدیق میکنید دو جلسه داشتید؟
بله. آقای آب من مطمئنم که تشکیل شده، اصلا خود من دیدم در واقع تشکیل شده.
آقای رئیس جمهور حضور داشتن در این شورا؟
بله، با حضور اتفاقاً آقای رئیس جمهورم بوده جلسه اول.
یعنی طی چشمه گذشته دو جلسه شورای عالی آب با حضور آقای رئیس جمهور تشکیل شده.
بله، یه جلسه شو که قطعاً آقای حضور داشتن آقای رئیس جمهور.
خب بله. چقدر مثمر ثمر بود آقای سرافرازی؟
ببینید جلسه شورای عالی آب مصوبات خیلی خوبی رو داره و مثلا یکی از پیشنهاداتی که حالا توی اون جلسه مخصوصا توسط وزارت جهاد کشاورزی داده شد این بود که البته روی این قضیه دارن کار میکنن که لااقل ما توی حوزه خلیج فارس و دریای عمان شما در نظر بگیرید یه مرز آبی مشترک زیادی رو بین ما و دو تا دریا و خلیج فارس وجود داره. ما اونجا دیگه با توجه دسترسی که به آب دریا وجود داره، واقعا اگر قرار باشه که صنعت کشور قرار باشه بحث توسعه صنعت رو داشته باشیم، ما تو شعاع 100 کیلومتری با هزینه خود صنعت بتونن اینها آب مورد نیاز صنایع پر آب رو بتونن از آب دریا تهیه بکنن.
بله.
و این خودش کمک میکنه به اینکه هم تمرکز جمعیت از فلات مرکزی از شمال کشور بیان در جاهایی که شغل هست اونجا متمرکز چند، و هم فشار آبی کمتری رو روی منابع آب زیرزمینی و آبهای سطحی محدودی که در کشور وجود داره وجود داره.
که قانونش هم تصویب شد هفته گذشته.
میتونه مصوباتی هست که جایگاهش مثلا جایگاهی مثل یا همین انتقال آب کریدورهای شرق کشور که برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و خراسان رضوی هست، اینا خب همه مصوبات همین کارگروه ها هستن. ببینید یه نکته ای هم که خیلی مهم هست اینه که با توجه به اقلیمی که توی کشور ما وجود داره ما باید فشار رو روی بخش کشاورزی کم کنیم، یعنی اشتغال رو وابسته به بخش کشاورزی صرف نکنیم، بیایم روی اشتغال زایی رو اگر بتونیم توسعه بدیم توی بخش های دیگه و توی کمک بکنیم که قشر جوان ما و چیز ما کمتر، چون کشاورزی اشتغالی که با یه مشخص اعتباری توی بخش کشاورزی چیزی که خیلی کمتر هست نسبت به
اصلا آیا مهندس در اقتصاد امروز که اگر ما بخوایم مثلا به بخشی به عنوان بخش کشاورزی به عنوان یک بخشی که اشتغال زاست نگاه بکنیم که این نگاه اساسا غلطه، برای اینکه کشورهای پیشرفته دارن
خب ما باید میگم باید فشار باید یک اشتغالی توی سایر بخش‌ها ایجاد بکنیم که کشاورزی رو از اتکا فقط به کشاورزی خارج بکنیم، یعنی وقتی درآمد باشه وقتی جای دیگه درآمد باشه اشتغال وجود داشته باشه و جوان بتونه زندگیشو یک خانوار بتونه زندگیشو اداره بکنه، خب به کشاورزی کمتر و بهتر ما میتونیم برنامه همونو.
خب آقای مهندس سرافرازی سخن شما درسته.
توی شرق اصفهان وجود داره
بل.
شرق اصفهان مثلا با مسائلی که خب چند وقته توی زاینده رود نتونستیم بارندگی توی سرشاخه ها وجود نداشته، خب ببینید کشاورزی که از قرنها زندگیشون متمرکز روی کشاورزی بوده الان اون پتانسیل و اون آب لازم وجود نداره رو اگر از مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش روی بحث اشتغال با کار کرده بودیم و جوانا رو اونجا میتونستیم چیز بکنیم، خب خیلی از مشکلات الان شرق اصفهان رو نداشتیم.
خب به همین دلیلی که من عرض میکنم جناب علی هم البته از آن دارید و آقای دکتر هم همینطور که ما باید سیاست هامون سیاست های کلان با باشه، وگرنه اگر بخواد به صورت جزیره‌ای، شما درست می‌فرمایید وزارت جهاد که این همه وسعت و قدرت و قابلیت اجرا نداره که بتونه مثلا بحث اشتغال رو، بحث آب رو، بحث کشاورزی و توزیع همه اینها رو پوشش بده. این قاعدتاً یه چیزی مثل همون شورای عالی آب رو در واقع می‌خواد که با ریاست مثلا یک مقام بالایی مثل آقای رئیس جمهور باشه و این سیاست‌های کلان رو در واقع تدوین بکنه و بحث اجراشون که البته هم شما و آقای دکتر مریدی در واقع متفق القولی تقریباً که به دقت اجرا نمی‌شه، حالا دلایل مختلفی هم داره که شما نام بردید که بحث امور مالی هست. حالا من ببینید، چون ما چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم، من یه سوال کوتاه دارم، خواهش می‌کنم شما کوتاه پاسخ بفرمایید. اگر که ما به هر حال همه این مسائل و مشکلات رو جمع کنیم، باز هم اون موضوعی که اول برنامه مطرح کردیم به قوت خودش باقیه و اون این که به هر حال یه مقدار قابل توجهی از آب در کشور ما در بخش کشاورزی داره هدر میده. یکی از بهترین راه‌ها هم این هست که ما شیوه های کشاورزیمون رو عوض بکنیم و از آبیاری نوین استفاده بکنیم. خب شما هم تایید میکنید، فقط به اختصار بفرمایید که آیا قرار این اتفاق بیفته یا اینکه نه؟
ببینید تمام، من فکر کنم که روی سخنتون با ما بود.
بله با شما به عنوان جهاد کشاورزی.
همینه میگم که تمام برنامه های وزارت جهاد کشاورزی لااقل یک دو سالیه که ما الان دیگه کامل روی بحث بهره‌وری داریم کار میکنیم. یعنی اعتقادمون اینه که ما بایستی کاری بکنیم با حداقل آبی که در اختیار ما قرار میگیره، یعنی با توجه به پتانسیل آبی که میتونه در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیره، ما نه تنها کاهش تولید نداشته باشیم بلکه افزایش تولید هم. و این شدنیه. اینها با یکی از راهکارهاش اجرای همین سیستم های نوین آبیاریه، کارهای زیربنایی زیرساختی که توی معاونت آب و خاک داره پیگیری میکنه و بقیه برنامه هم الگوی کشت و سایر برنامه هایی که رو میتونه در کنار این برنامه قرار بگیره و قطعا جای امیدواری وجود داره و میشه این کار رو انجام داد. از مراجع دانشگاهی، از بحث تحقیقات و این هم یه مقداری خب از نظرات اونها بهره‌گیری بیشتری بشه. شرکت‌های دانش‌بنیان واقعا خیلی میتونن توی قضیه کمک بکنن و الان هم وزارت جهاد کشاورزی داره یه سری برنامه‌هایی رو داره با شرکت‌های دانش‌بنیان داره به شکل میذاره که اونا بتونن کمک بکنن.
سپاسگزارم. آیه دکتر مریدی، حدود یک دقیقه فرصت داریم صحبت‌های پایانی جناب علی رو بشنویم.
این نکته مهمی که هست توی حوزه حالا کشاورزی یه طرح جامعه می‌خوایم که تو اون طرح جامعه بحث بهره‌وری با سرلوحه باشه، درست می‌فرمایید؟ ذیلش در واقع یکی از بحث و اقدامات همین بحث در واقع مدرن سازی آبرسانی و شبکه‌های تحت فشار و شبکه‌های مدرن هستش. در کنارش و شاید مهم‌تر از اون در واقع تو فرمایشات خدای سرافرازی هم بود بحث منشأ جایگزین هستش. یعنی یه سری جاها شاید کشاورزیه با اون محدودیت های منابع آب و تنشای اقلیمی که ما داریم به اون صورت در واقع صرفه نداشته باشه، با توی کرده جدیدی داشته باشه. اینو بهش میگیم منشأ جایگزین، یعنی در واقع کشاورزی ها رو به اشتغال دیگه یا تو خود همون حوزه کشاورزی در واقع به بحث های دیگه غیر از بحث در واقع زراعت و باغبانی در واقع مشغول بشن، اون موضوع در واقع باید دیده بشه. بحث صنایع تبدیلی و اینکه که ما از پای مزرعه تا دم خونه مردم براش برنامه داشته باشیم و ضایعات رو کاهش بدیم، اینا همه موضوع مهمی که تو اون برنامه جامع دیده بشه و اون برنامه جامع باید بشه اولویت یکی از اولویت های اول
کشور. خیلی متشکرم آقای دکتر مریدی، مدیر محترم دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست، با جناب علی خدافظی میکنم و همچنین با آقای مهندس سرافرازی، مدیر کل منابع آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. درود بر شما، همچنین از شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا به حال با ما همراه بودید سپاسگزارم. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدار. نیمروزتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 13:30 و شما رادیو ایران رو میشنوید. پلاک 8 تقدیم به شما.
جنگ، مناقشه، رازهای سربمور از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما.